جلسه 46.
دنبال چی میگردی؟ یعنی این مسئله اونقدر شفاف نیست که شما به نظرتون برسید که بلا فاصله میشه راحت جواب داد. من واقعش نمیدونم، یعنی برام خود برای خود بنده شفاف نیست دقیقا کدوم طرف رو بخوام انتخاب بکنم. به نظرم میرسه که میتونه نامحدود باشه میتونم محدود باشه، ولی کدومش هست نمیدونم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. در فصل سوم درباره جسم بحث می‌کردیم، تعریف جسم، این که جسم وجود داره، اینا گفتگو شد و بعد دنبال این بودیم که مصداق جسم حالا چیست؟ آیا همین چیزایی که ما مشاهده می‌کنیم با چشممون و به سطح یه امر واحدی مثل این ماژیک؟ این جسمه، دقت کن، آیا مگه این مشکوکی که جسمه که حالا بپرسیم که آیا این جسمه یه چیز دیگه است؟ این یه موجود جسمانیه، اینجاش مشکوک نیست. اما این رو ببینید، مسئله این است که شما واحد میبینید، ممکن است واحد نباشه. وقت اگه واحد نباشه نمیتونید بگید این جسمه، چون اینی در کار نیست که اینها هستند. درد برمید؟ مشکل اینه ها، بلا این که اگر خودش هم یه جسم نباشد متشکل از جسم هاست که مشکوک نیست. یا خودش جسمه یا متشکل از جسم هاست، اینجاش مشکوک نیست. بحثا این است که ما آیا میتونیم به این اشاره بکنیم بگیم این جسم است؟ بعضی میگن بله میتونیم اشاره بکنیم بگیم این جسم است، بعضی میگن نه، این نیست، این اینهاست. فلذا شما باید اون اینی که اینها با هم شدن و شده مثلا این کل، اونو پیدا بکنه. اون چیه؟ منظورم بعضی گفتن این اجزا داره، اون اجزا جسمن و این جمع اون اجزاست. نهان پایید؟ بس سر اینه. فلزا مشکوک نیست که این بالاخره یا خودش جسمه یا اجزاش جسمه، اینجاش مشکوک نیست. در ضمن بعضی گفتن که بله همون چیزی که ما مشاهده میکنیم به عنوان یک کل واحد متصل همون جسمه. بعضی گفتن نه اون اجزا داره. 5 تا قول مطرح شد و اختلافایی با هم داشتن. حالا این 5 تا قول رو با هم بررسی میکنیم. می‌فرمایند که قول چهارم و پنجم باطله. قول چهارم چی بود؟ قول چهار میگفت که جسمی که با چشم مشاهده، این چرا اینجوری نیست؟ مشاهده می‌کنه چی؟ جسمی که با چشم مشاهده میکنیم مرکب از اجزاست که این اجزا قابل تجزیه نیستند مطلقا. مطلقا قابل تجزیه نیستن. منظور مطلقا یعنی چی؟ یعنی نه خارجن، نه وهمن و نه عقلن، به هیچ نحوی قابل تقسیم نیستن. روشنه دیگه. حتی در خارج که نمیتونیم تجزیه بکنیم، این دارای اجزاست. این که ما مشاهده میکنیم یه جسمه، در حقیقتش داره اجزاست، ولی اون اجزا قابل تقسیم نیستن، قابل تجزیه نیستن. به اونا میگن جزء لایتجزا. جزء لایتجزا یعنی جزئی که به هیچ نحوی قابل تجزیه نیست. در خارج که نمیشه، وهمن هم نمیشه، عقل هم نمیشه. این دیدگاه چهارم بود. دیدگاه پنجم میگفت، بعد ببخشید یه قیدم داشت، و این اجزا متناهی اند از حیث تعداد. تعداد این اجزا متناهیه، این که دارای اجزاست و اجزا متناهی. این دیدگاه چهارم بود. دیدگاه پنجم میگفت همان دیدگاه چهارم الا آن که اجزا نامتناهی‌اند. دیدگاه پنجم هم همینو میگه، میگه که آقا این دارای اجزاست، اون اجزا لایق اجزا، یعنی اونا دیگه نمیشه تجزیه کرد، نه و نه خارج، نه و نه، اما تعداد اون اجزا نامتناهیه. دیدگاه چهارم پنجم حالا حضرت علامه میفرمایند که این دوتا دیدگاه باطلن. چرا؟ این دو دیدگاه باطلند، زیرا اجزایی که ادعا شده اند از دو حال خارج نیستند، یک یا دارای حجمند، دو یا دارای حجم نیستند. بالاخره این اگه اجزا داره، اون اجزاش یا حجم دارن یا ندارن. اگر دارای حجمند، پس دست کم عقلا قابل قسمت خواهند بود. خب اگه این داره اجزاست و اون اجزا هم حجم دارن، حجم یعنی چی؟ یعنی طول عرض ارتفاع دارن دیگه. خب وقتی طول عرض ارتفاع دارن یعنی امتداد دارن، وقتی امتداد دارن طرفین دارن، خب اون وسط اون طرفین میشه برید. حتی خارجن هم نشه، وهمن هم نشه، عقلا که میشه. یعنی فرض کن این اجزا اونقدر ریزن که ما نمیتونیم تقسیمشون بکنیم، ولی بالاخره حجم دارن. همین که حجم دارن امتداد دارن، و همین که امتداد دارن طرفین دارن، همین که طرفین دارن وسط دارن، و میشه از اون وسط قیچیشون کرد عقلا، حتی اقلش اینه. پس یا دارای حجمن که اون وقت اینجوری میشه، فلذا اینکه بگید قابل تجزیه نیستن میشه چی؟ باطل. یا دارای حجم نیستن، قابل تجزیه نیستن چون حجم ندارن، یا اینجوریست. اگه این باشه، اگر دارای حجم نباشند از اجتماع آنها شیء ذو حجم پدید نمی آیند. خب وقت اینی که از اجزا تشکیل شده و اون اجزاش حجم ندارن، چطور پس این حجم پیدا کرده؟ بالاخره این حجم داره، اینی که نمیشه ممکن شد، این حجمش از کجا اومده؟ آیا حجم این چیزی جز مجموع حجم اجزاشه؟ خیلی روشنه دیگه. خب حالا اون اجزا حجم ندارن، پس این حجمش از کجا اومده؟ پس این دیدگاه هم باطله. بالاخره یا این فرضه یا این فرضه، هر کدوم رو بگیرید مشکل درست میشه. خب بعد این دوتا دیدگاه باطل میشه. دیدگاه پنجم چی میگفت؟ دیدگاه پنجم یه اشکال دیگه هم داره در فرض اول. دقت کن، دیدگاه پنجم در فرض اول یه اشکال دیگه داره. دیدگاه پنجم میگه که اجزا چی هم؟ نامتناهی هم. خب اگر این اجزا دارای حجمند، بی نهایت حجم کوچیک چه حجمی رو تشکیل میده؟ بی نهایت حجم کوچیک تشکیل خواهد داد یک حجم بی نهایت را. درسته حجمای شما کوچیکه، خیلی به اندازه مثلا الکترون حجمه، ولی تعدادش چقدره؟ بی نهایته. بی نهایت حجم ریز کنار هم قرار بگیرن، حجم بی نهایت رو تشکیل میدن، نه یه حجم اینجوری رو. یه حجمش با نهایته. از این دارای اجزاست یک، اون اجزا حجم دارن دو، و تعداد اون اجزا بی نهایت سه، پس حجم این باید چی باشه؟ بی نهایت باشه، در حالی که حجمش بی نهایت نیست. پس این هم یک اشکال مضاعف هست برای دیدگاه پنجم، البته در صورت فرض اول، یعنی بگیم دارای حجم. اگه گفتیم دارای حجم نیستن دیگه البته این اشکال وارد نیست، نفهمیدیم چی شد. این از اشکال دیدگاه چهارم و پنجم. اما دیدگاه دوم، دیدگاه دوم چی میگفت؟ میگفت که جسم همان گونه که با حس دیده می شود متصل واحد است و دارای انقسامات غیر متناهی است و قابل، یعنی ببخشید، قابل انقسامات غیر متناهی است. خب این دیدگاه، دیدگاه از این حیث که قبول میکنه قابل انقسامات و غیر متناهی است، دیدگاه معقولیه. بگی آقا ببین این یه شیء واحده، منطقه چون امتداد داره میشه نصفش کرد، نصفاش هم نصف کرد، نصفاش هم نصف کرد، نصفاش هم نصف کرد، نصفاش هم نصف کرد تا بیناره. خب اینجاش معقوله. اما از اون جهت که میگه آنگونه که ما واحد میبینیم و متصل میبینیم همون جوریه، دارای اجزا نیست، حضرت علامه میفرماید که خب این خلاف اون چیزیست که امروز در اون تجربی پیدا شده. میفرماید اولا دلایلی که برای وحدت به وحدت و اتصال حسی اقامه شده سبکند، دلایل خیلی سبکی اقامه کردن برای اینکه بگن که این واحد، ببین ما واحد میبینیم دیگه، اینو چون ما واحد میبینیم پس چیه؟ واحد چه حرفی ها؟ خب شما واحد میبینیم برای اینکه چشمتون ضعیفه. ببینیم سال بزنم اینو نمیدونم شاید قبلا گفتن، گلوله های توپ قدیمی ها رو دیده بودیم یه اینا رو جنگانشون میدن میچینن روی هم، اول یه ردیف مثلا 50 تایی میچینن روش، یه ردیف مثلا 35 تایی روش، یه ردیف 25 تایی روش، یه ردیف 15 تایی 5 تایی همینطور میاد بالا، یه هرم تشکیل میده. خب شما از دور نگاه بکنید یه چیز میبینید، از دور نگاه یه چیز سیاه رنگ میده به شکل هرم، فکر میکنید یه چیز. نزدیکتر که بیایید ببینید که نه بابا اینا گلوله ها هستن، کنار هم قرار گرفتن و از هم هم فاصله دارن، چون بالاخره گرفتن بینشون فاصله است. خب این که شما از دور نگاهش میکنی یه چیزش میبینی، این معناش نیست که این واقعا یه چیزه، این مثلا 50 تا گلوله توپه، نه بیشتره، 50 35 25 50 جمعش چهار میشه بوده، مثلا 150 تا 150 تا این خب این 150 تا گلوله است، نه 50 تا، نه یه دونه هرم. اجسام هم همینطوره، اینکه شما یه دونه میبینیش این نشون نمیده که عقلا هم این یه دونه است، واقعا هم این یه دونه است. خب واقعا شاید اینجوری نباشه، ولی از این وجوهی که اقام کردم وجوه سبکیه. علاوه بر این که در علوم تجربی بازمایش های متعدد و ابزارهای پیشرفته معلوم شده است که اجسام مرکب از اجزای بسیار ریزی هستند که دارای هسته های مرکزی می باشند. منظورش اتم ها میگه که در روی تجربه اثبات شده که اینا دارای اتم هن. اتم هم هسته داره، تو هستش مثلا پروتون و نوترونه، اطرافش هم الکترونه. پوزیترون کجا؟ اون هم تو هستن؟ نمیدونم، من هم نمیدونم. فرصت خب میگه اینو البته به صورت یک پیشفرض ما از علوم تجربی میگیریم، به عنوان یه اصل موضوع. ما خودمون دیگه نمیتونیم در این مورد قضاوت بکنیم. علوم تجربی گفته اونا بررسی کردن اینجوری شده، ما میگیم خب حرف شما برای ما قبول مورد قبوله. نمیگیم البته به صورت عقلی برای ما اثبات شده، میگیم خب این مطلب تجربیه دیگه، اینو نمیشه که با عقل اثبات کرد، باید رفت و مشاهده کرد. اونا رفت و مشاهده کردن اینجوری گفتن، ما هم همون رو میپذیریم. اینم هم دیدگاه دو. و اما دیدگاه اول، دیدگاه اول چی میگفت؟ دیدگاه اول میگفت که جسم همان گونه که با حس دیده میشود متصل واحد است و دارای اجزای بالقوه متناهی است. دیدگاه اول همون دیدگاه دوم رو میگفت، منتها دیدگاه دوم میگفت قابل انقسام غیر متناهی است، دیدگاه اول میگفت چی؟ متناهی است. خب این دیدگاه اول اشکال وارد بر دیدگاه دوم رو داره، چون میگه همونطور که با حس دیده میشه متصل وارده، همون اشکالاتی که بر دیدگاه دوم وارده بر دیدگاه اول هم وارده. علاوه بر این چون میگه دارای اجزای بالقوه متناهی است، اشکالات وارد بر دیدگاه چهارم در اونم وارده. چرا؟ چون این میگفت که اجزا قابل تجزیه نیستن دیگه، نه خارجن نه رحمن و نه عقلن. خب وقتی این میگه که به صورت دارای اجزای بالقوه متناهیست، میخواد بگه که اون اجزا دیگه قابل تجزیه نیستن، پس اشکالی که اونجا وارده به اینجا هم وارده. درسته؟ حواست باشه دیدگاه چهارم میگفت که این اجزا قابل تجزیه نیستن، اینم میگه که متناهی قابل تجزیه است. متناهی قابل تجزیه است یعنی چی؟ یعنی تا یه جایی میتونی تجزیه بکنی دیگه بعدش قابل تجزیه نیستن، یعنی همین حرف دیدگاه چهارم و پنجم. خب پس اشکالات وارد به اینجا اونجا وارده، یعنی دیدگاه اول هم اشکالات دیدگاه دوم داره، هم اشکالات دیدگاه چهارم پنجم. خب این چهار تا دیدگاه رد میشن، میبینه دیدگاه سوم. حضرت علامه دیدگاه سوم رو میپذیرن، اون تا با یه اصلاح کوچی. دیدگاه سوم چی بود؟ دیدگاه سوم رو یادآوری بکنیم. دیدگاه سوم میگفت که جسمی که با حس مشاهده میشود، بگیم اشیایی که تعبیر بهتری، اشیایی که باعث مشاهده می شوند مجموعه ای از اجزای بسیار ریز سخت و نشکنند که خالی از حجم نیستند و قبول قسمت وهمی و عقلی می کنند، ولو آنکه قسمت خارجی را، قسمت یعنی تقسیم ها، تقسیم خارجی را قبول نمی کنند. این دیدگاه سومه. از تلامی رو میپذیره، میگه این دیدگاه معقوله. با حرف اون علماء علوم تجربی هم میخونه ها، دارن کنید علماء علوم تجربی هم همین میگه، میگه میگه این مرکب از ذرات هم که اون ذرات هم وقتی دارای حجم هم و قبول قسمت وهمی و عقلی میکنن اما قبول قسمت خارجی نمیکنن. یه گیری داره پیش این است که اون ذراتی که الان اونا ترجمه میکنن قبل قسمت وحی نمیکنن. چرا؟ چون ما نمیتونیم اون ذره رو تصور کنیم تو ذهنمون که بعد بگیم این طرفش و اون طرفش نصف بشه. فقط قبل قسمتی چی میکنن؟ عقلی میکنن. این یک دومن این که این گفتنا گفتن نشکنن همچین نشکنن نیستن. بالاخره اتم هم میشه شکاف. درسته؟ این دوتا فقط یک کوچیکو ما بر اساس اون تجربه جدید میتونیم بهش وارد بکنیم. و حضرت علامه میفهمد مصداق این چیزی که آقای زیمقراطیس گفته امروزه مثلا میشه اتم. منتها ما اگه بخوایم دقیق تر بگیم باید بگیم امروزه میشه کوارک. چون امروز تا کوارک رو پیش رفتن دیگه. اول خیال میکردن که اینا مرکب از مولکولی هستند که مولکول مرکب از اتمه. بعد اتم رو گفتن که مرکب از خودش هست الکترون، پروتون، نوترون، پوزیترونه. بعد امروز هم میگن که پروتون و نوترون نمیدونم اینا باید باز کار کنن. پس حالا باید گفت که مصداقش کار کنه. این از نردهایی که به این دیدگاه وارده. ببینید و یدفه اول قولینه الرابع و الخامس انما ادعا من الاجزاء التي لا تتجزا ان لم تكن ذوات حجم امتنع ان يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضروره. دیدگاه چهارم و پنجم رو رد میکند این ادعا که گفته است این دو تا دیدگاه گفته اند که جسم مرکب است این چیزایی که ما میبینیم مرکب هستن از اجزایی که تجزیه پذیر نیستن لا تجزا. همین ادعا این دیدگاه رو رد میکنه این دوتا دیدگاه رو. چرا؟ به خاطر این که اگر این اجزا دارای حجم نباشند ممتنع است از اجتماع اونها جسمی که دارای حجم است بالبداهه به ضروری یعنی بدیهی است. بدیهیه دیگه وقتی اینا خودشون حجم ندارن چطور از اجتماعشون این جسم دارای حجم پدید اومده. اما به امکانت ذوات حجمن اما اگه دارای حجمند لزمها الانقسام الوهمی و العقلی به ضروره. در این صورت انقسام وهمی و عقلی رو باید بپذیرن، حتی اقلش انقسام عقلی رو باید بپذیرن دیگه. و این فرزه عدم انقسام هل خارجی لنهایت صغره ها بلو اینکه انقسام خارجی رو نپذیرن از بس کوچیکن، یعنی ما نمیتونیم در خارج تقسیمشون کنیم ولی به صورت وهمی و عقلی که میتونیم. حالا به نظر میرسه شاید به صورت وهمی هم نتونیم چون از بس ریزه ما نمیتونیم تصورشون بکنیم به صورت شکل دار و امتداد دار، ولی عقلش دیگه مشکوک نیست. سقر من به نظرم سقر میاد. حالا البته من ضبط کلمات رو نگاه نمی کنم که ببینم در لغت چه چیز ضبط شده، اینجوری به نظرم اومده، شاید هم همون سقر باشه. سقر نوشته سقر. خب آره من به نظرم هم سقر میاد. حالا ممکنه هر دو ضبط باشه، البته اینم احتمالش هست، یعنی هم سقر درست باشه هم سور درست باشه، اینم احتمالش وجود داره. خب این اشکال وارد به هر دو، یعنی هم به قول چهارم وارد این اشکال هم به قول پنجم. یه اشکال دیگه هم فقط به قول پنجم وارده، اینه الا انها لو کانت غیر متناهیه. علاوه این که اگر اجزا غیر متناهی باشند، یعنی همون دیدگاه پنجم که میگفت اجزا غیر متناهی، یعنی این اختصاص به دیدگاه پنجم داشت، وقت کان الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم به ضروره. وقت جسمی که تکون یافته است به وجود آمده است از اجتماع این ذرات، وقت این جسم هم حجمش غیر متناهی خواهد شد. چرا؟ بالاخره این ذرات حجمی که دارن حجمشون بدن که بسیار ریز باشه. وقتی تعدادشون بی نهایته شما بی نهایت حجم ریز رو کنار هم بذارید بالاخره بازم حجمی که تولید خواهد کرد بی نهایت خواهد بود. خب تنزا این دوتا دیدگاه باطلن. فقط اقیمت علا بطلان الجزء الذی لا یتجزا وجوه من البراهین مذکورتون فی المتولات. فرمایید علاوه بر این چیزایی که گفتیم در کتابهای متول براهین متعددی برای بطلان جزء لا یتجزا اقامه شده. دیگه اینا رو احاله میدیم به همون کتابهای متول، بیشتر از این واردش نمیشه. این از دیدگاه چهارم و پنجم. و اما یطفئ القول الثانی وهن الوجوه التي اقیمت على کون الجسم البسيط ذات اتصال واحد جوهری من غیر فواصل كما هو عند الحس. این دیدگاه دوم رو باطل میکند، سبک بودن اون وجوهی که اقامه کردن برای اینکه جسم بسيط دارای اتصال واحد جوهری بدون فاصله همان گونه است که در نزد حس دیده می شود. یعنی همین که با چشممون می بینیم یه همون است که اجزا ندارد و متصل است و واحد است و بین اجزاش فاصله و این حرفانی، این همونه که با چشم دیده میشه. این وجوهی که براش اقامه شده از بس سبکه همون کافیه برای بطلانش. وقت و البته تسلم علماء الطبیعه اخیراً بعد تجربات علمیت ممتده ان الاجسام مؤلفه من اجزاء صغار ذریه. البته قبول کردند علمای علوم تجربی در این دوران معاصر بعد از تجربه های علمی طولانی که داشتند این را که اجسامی که ما میبینیم تعلیف شدن، ترکیب شدن از اجزاء بسیار ریز ذریه، ظاهرا معنای بنیادینه، اجزای ذرات بنیادین یا ذرات اتمی. ذریه رو نمیدونم در عربی اتمی معنا میکنن یا بنیادین معنا میکنن. امروز میگن در زبان فارسی میگن ذرات بنیادین. ذرات بنیادین منظورشون الکترون، پروتون، نوترون، پوزیترونه. احتمال داره منظورش اینجا منظور حضرت علامه اتمی باشه، اجزاء ریز اتمی. حتما اتمیه. چرا؟ چون میگه مؤلفت من اجزای نخرا، که خود اون ذرات اتمی مؤلف هستن از یک سری اجزای دیگه که اونا چی هستن؟ هم الکترون و پروتون و پوزیترون و نوترون. ببخشید آقا، معذرت میخوام. اجسام مؤلف هستن از اجزاء صغار ذره، این منظورش مولکوله، که خود اینها مؤلفتن من اجزای اخرى، که خود اونها مؤلف هستن از اجزای دیگه که میشن اینا اتم. و این اجزاء دوم که اتمن لا تخلو من نواط مرکزیتن، که خالی از هسته های مرکزی نیستن. اتم هسته داره دیگه، درسته؟ ذات جرمن، که خود که اون هسته ها دارای جرمن، ولی یکون اصلا موضوع اندنا. و این چیزی که علماء علوم تجربی گفتن باید به عنوان یه اصل موضوع مورد پذیرش ما واقع بشه. یعنی ما خودمون نمیتونیم در این باره حرف بزنیم، باید بریم از علماء علوم تجربی بگیریم. ببینید با توجه به این سیری که از تعلام چیدن معلوم میشه که منظور از اجزای صغار ذریه مولکوله، که خود اون اجزا مؤلف هستن اجزای دیگه، اون اجزای دیگه میشن اتم. و این اجزا لا تخلو من نواط مرکزیه، که این اجزا خودشون خالی از هسته نیستن، دارای هسته هستن. از این هسته دارای هسته هستن میشه اینو فهمیدا، چون هسته مال چیه؟ مال اتمه، درست شد؟ هسته مال اتمه. پس این اجزا اخرى میشن اتم، اون اجزای صغار ذره هم میشن مولکول، چون مولکول دارای اتم دیگه. تمام. خب اینم دیدگاه دوم و بطلانش. و یطفئ القول الاول انه یرد علیه ما یرد علی القول الثانی و الرابع و الخامس. دیدگاه اول رو هم باطل میکنه، رد میکنه اشکالاتی که بر دیدگاه دوم، چهارم و پنجم وارد میشه. چرا؟ لجمعه بین القول به اتصال الجسم بالفعل و بین انقسامه بالقوه الى اجزای متناهیه. به خاطر اینکه دیدگاه اول جمع کرده است بین این که قائل شده است به اتصال جسم به صورت بالفعل، یعنی همینی که ما میبینیم متصل واحد همین جوریه که میشد همون دیدگاه دوم، جمع کرده است بین این و بین و جمع کرده است بین این که انقسام میپذیرد به صورت بالقوه به اجزای متناهی، یعنی انقسام بالقوهش متناهیه بی نهایت نیست، بین این و اون جمع کرده. اینم دیدگاه کدوم بود؟ چهارم و پنجم. چون دیدگاه دوم و چهارم پنجم با هم محتواشو گرفته و جمع کرده، پس اشکالات وارد به همه اونها به اینم وارده. جمع کرده بین انقسامش به صورت بالقوه به اجزای متناهی تقف القسم دونه ها، که تقسیم پذیره به این اجزا منتهی میشه علل اطلاق، منتهی میشه علل اطلاق، یعنی دیگه بعد از این نه خارجن نه وهمن و نه عقلن دیگه تقسیم پذیر نیست از نظر این دیدگاه. خب چون اینجوری گفته پس اشکالات همه اونها به این باره. خب این دو چهار تا دیدگاه رد شدن، میمونه همون دیدگاه سوم که مورد قبول از تعلام است. میفرماید فل جسم بنابراین از نظر ما جسم الذی هو جوهر ذو اتصال یمکن ان یفرز فیه الامتدادات الثلاث ثابت لا ریب فیه، پس جسم که عبارت بود از اون جوهری که دارای اتصال است و امکان داره توش امتدادات ثلاث فرض بشه ثابت است، شکی توش نیست، این که شکی توش نیست، لکن مصداقه الاجزاء لکن مصداقه الاجزاء الاولیه التي يحدث فيها الامتداد الجرمی و الیه تتجزا الاجسام النوعیه، منتها مصداق این جسم چیه؟ عبارت است از اون اجزای اولیه ای که امتداد جرمی در اونها ابتداعا پدید اومده، که میشه مثلا از نظر حضرت علامه همون اجزای اتم که الکترون پروتون و پوزیترون و نوترون اینا باشن، از نظر ما که اخیراً فهمیدیم که برای اونها هم اجزا پیدا کردن عبارت باشه از کار، مثالش از نظر ما میشه کار، و به سوی اون اجزاست که این اجسام نوعیه تجزیه میپذیرن. این اجسام نوعیه یعنی مثلا چوب، سنگ، نمیدونم پلاستیک، اینها تجزیه میشن به اون ذرات ریز دون غیره ها، و غیر از این اونا دیگه جسم نیستن، جسم حقیقی همون ذراتن. الان ما تقدمت الاشاره تو الی، چنان که قبلا بهش اشاره کردیم، و هوا کجا اشاره کردیم؟ تو همون دیدگاه سوم دیگه، و هوا قول زیمقراطیس مع اصلاح ما، که اون عبارت بود از همون قول دموکریتوس یا زیمقراطیس با یه اصلاح کوچیک. اصلاح کوچیک